ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 26 ژوئن 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و به شما خوش آمد میگم. میزبان شما هستم در این مجله و همراه من هم اینجا در استودیو الهه روانشاد هست. اجازه بدید به سراغ او بریم بیدرنگ و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
شب بخیر شنونده گرامی. یفگنی پریگوژین رهبر شبه نظامیان واگنر در پیامی صوتی اعلام کرده است که قصد سرنگونی حکومت روسیه را نداشته و تنها به دنبال اعلام اعتراض خود به مدیریت نظامی کشور بوده. او در پیامی 11 دقیقه‌ای که روز دوشنبه امروز منتشر شد گفت هدفش این بود که توجهات را به تلاش برای انحلال نیروهای واگنر جلب کند و همچنین اعتراض خود به مدیریت ناکارآمد در جنگ اوکراین را نشان دهد. فرمانده مزدوران واگنر با بیان اینکه هدف از عقب نشینی جلوگیری از خونریزی بود در عین حال گفت اقدام واگنر مشکلات جدی امنیتی در روسیه را نشان داد. از وضعیت و محل فعلی رئیس واگنر اطلاعی در دست نیست و روشن نیست که این پیام چه زمانی ضبط شده است. و ما به گفته استانداری سیستان و بلوچستان با افزایش ریزگردها و طوفان گرد و غبار در شمال این استان بیش از 760 تن از مردم منطقه در چند روز اخیر به مراکز درمانی مراجعه کردند که دست کم 115 نفر از آنها بستری شدند. همچنین به نوشته وبسایت حالوش، گرد و غبار شدید روز دوشنبه باعث قطع برق در مناطقی از زاهدان و ایران شهر شد. خشک شدن تالاب هامون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی باعث تبدیل شدن این منطقه به کانون انتشار ریزگردها در طول بادهای 120 روزه شده است. بنابر آمار رسمی، استان سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد مبتلایان به سل در ایران را دارد. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی، امروز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، اصفهان، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان و هرمزگان دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌ها درباره آینده مستمری بگیران به شدت افزایش یافته است. و ابراهیم رئیسی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تلفنی گفتگو کرد و به نوشته وبسایت کرملین در این تماس حمایت کامل جمهوری اسلامی از پوتین را به اطلاع او رساند. رسانه‌های ایران گزارش دادند رئیسی در این تماس تاکید کرده که جمهوری اسلامی از حاکمیت ملی روسیه حمایت می‌کند. در همین حال، رسانه‌های ایران گزارش دادند که احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه پلیسی به زودی به روسیه سفر می‌کند. در 16 ماه گذشته و در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد روابط با مسکو را بیش از پیش تقویت کرده است. و ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید شورش ناکام گروه شبه نظامیان واگنر در روسیه نشان میدهد که مسکو در الحاق کریمه به خاکش و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است. او در سفر به پایتخت لیتوانی به خبرنگاران گفت از آنجایی که روسیه به حمله خود ادامه میدهد، ادامه حمایت ناتو از اوکراین نیز مهمتر شده است. و هوشیدر زارعی، شهروند بهایی ساکن شیراز، به 6 سال حبس با پابند الکترونیک و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. اتهام‌های این شهروند بهایی تبلیغ علیه نظام و تبلیغات فرقه‌ای عنوان شده بود و به نوشته هارانا این حکم روز دوشنبه از سوی دادگاه انقلاب شیراز به او ابلاغ شد.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. تنش دولت بلژیک و دردسر صدور روادید برای علیرضا زاکانی شهردار تهران و هیئت همراهش حاجا لهبیب عقب نشینی نکرد. ابراز نگرانی خانواده بیماران هموفیلی در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، خانواده‌ها به توقف واردات دارو به بهانه گرانی اعتراض دارند. و نگرانی نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از شورش واگنر، شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی درباره پیامدهای این شورش بر منافع ملی ایران هشدار دادند. همه اینها رو خواهید شنید اگر در 25 دقیقه آینده من رو همراهی کنید. در ادامه تنش‌های سیاسی در بروکسل به دلیل صدور روادید برای علیرضا زاکانی شهردار تهران و هیئت همراهش، نشریه پولیتیکو گزارش داد که این تنش‌ها دولت بلژیک را دچار بحران کرده است. پولیتیکو روز دوشنبه 5 تیر در گزارش خود آورده که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجا لهبیب وزیر خارجه این کشور است، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیاندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود. روز دوشنبه وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شد و درباره حضور علیرضا زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح داد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بلژیک، و از جزئیات این جلسه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان پرسیدم.
وزیر خارجه بلژیک برای سومین بار در حدود 10 روز گذشته به پارلمان بلژیک رفته، دفعه قبل در کمیسیون بوده که در مورد ویزای زاکانی شهردار تهران و هیئت ایرانی که دست کم 14 نفر بودند و برای کنفرانس شهرنشینی و شهرسازی بروکسل به این شهر اومده بودند توضیح بده، چرا که بسیار حاشیه‌ساز شده. اولا اینکه خود مورد زاکانیه که رئیس بسیج دانشجویی سالها پیش بوده و این مرکز در مورد حمله سال 78 به دانشجوها صحبت شده در بلژیک، و هم هیئت ایرانی که به بلژیک اومده دست کم 1 نفر از اونا به گفته رسانه ها و نماینده ها در مجلس از معترضین ایرانی فیلم گرفته. به جز اینها سخنان وزیر خارجه بلژیک که از چند روز پیش تغییر کرده و متهم شده توسط نمایندگان به دروغگویی به مجلس. اولش همه تصدیقات رو مسئول روابط بین المللی و شهرسازی و شهرنشینی بروکسل متر دونسته که اون مجبور شد استعفا بده و گفت حضور شهردار تهران باعث کثیف شدن بروکسل شده که واژه خیلی محکمیه، و بعد همین به صورت بومرنگ به طرفش برگشت و گفتن اگر چون این چیزی میدونستی چرا ویزا دادی، چون دادن ویزا تحت اختیار دولت فدرال. و این سومین پرسش و پاسخ وزیر خارجه که ممکنه حتی به گفته احزابی که در دولت هستن، سوسیالیست‌ها و سبزا، منجر به استعفاش و حتی سقوط دولت.
آقای پتروسیان، روند این جلسه تحقیق و تفحص که در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک برگزار شد و قرار بود که از وزیر خارجه بلژیک در رابطه با صدور ویزا برای شهردار تهران سوال‌هایی پرسیده بشه، چطور بود؟ او آیا تونست توی این جلسه منتقدان خودش رو قانع بکنه؟
ببینید، جلسه حدود ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بلژیک شروع شد. الان که من با شما صحبت میکنم حدود 7:20 است و هنوز جلسه ادامه داره، ولی سخنان وزیر خارجه تموم شده. نمایندگان منتقد از جمله دریا صفایی نماینده ایرانی تبار صحبت کردن در واکنش. چند موضوع مهم وزیر خارجه بلژیک گفت. اولا ابراز تأسف کرد در مورد اینکه آگاهی رسانی و اطلاع رسانیش به خوبی و شفافیت نبود بوده و گفت حتما در پروسه های مشابه ما بهتر عمل خواهیم کرد. همینطور موضوع مهم عذرخواهی بود که از افرادی کرد که ممکن است در بلژیک به دلیل حضور این هیئت ایرانی احساس خطر کرده باشد، که منظورشون ایرانیان بلژیکی بود. همونطور که گفتیم خیلی ها گفتن که از جمله نمایندگان یکی از اعضای این هیئت چین برداری میکرده. یک موضوع مهمی که اینجا مطرح شده و نمایندگان انتقاد میکنند موضوع اوکام یا مرکز فدرال بررسی خطرات و امنیت در بلژیک. گفته شده که از این نهاد امنیتی خواستن در مورد امنیت شهردار تهران در بلژیک نظر بده، چون انگار سفیر ایران در بروکسل گفته احساس میکنه که شاید ایشون در خطر باشه اگه بیاد به بروکسل، که خانم صفایی گفت دنیا برعکس شده، این ایرانیان و بلژیکی‌ها و اپوزیسیون‌ها باید احساس خطر بکنن و این نهاد امنیتی باید در مورد اونها نظر میداد، ولی دولت خواسته که در مورد زاکانی این بررسی رو انجام بده. موضوع دیگه‌ای که وزیر خارجه اشاره کرد، ما به دیالوگ به ایران ادامه میدیم چون گروگان‌های دیگه‌ای هم هستند. اسم آقای جلالی پزشک ایرانی سوئدی رو برد که در بلژیک هم استاد دانشگاه بودند. همینطور که گفت ما در 200 نفر بلژیکی در ایران داریم، حالا ایرانی بلژیکی یا غیره، و ما باید همینطور در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز هم حواسمون باشه. شما تجارت دریایی دارید
آقای پتروسیان. در نهایت اونجوری که من متوجه شدم خانم حاجا لهبی وزیر خارجه میشه گفت عقب نشینی نکرده از مواضع قبلیش و به نظر میرسه که حتی کنارگیری هم نمیخواد بکنه و عذرخواهیش هم شاید مورد پذیرش واقع نشده باشه.
یکی از نمایندگان گفتش که ما اینجا کلیسا نیستیم که اعتراف بگیریم، ما داریم کار شما رو بررسی میکنیم به عنوان وزیر خارجه، و این عذرخواهی که شما کردین در مورد نحوه ارتباط و آگاهی رسانی بود، در مورد کل قضیه ما از شما ابراز پشیمونی ندیدیم. این یه موضوع. و موضوع دوم اینه که چند نفر از نماینده ها از جمله دریا صفایی گفتن که استعفای شما نشون میده که کشور بلژیک در مقابل شانتاژ حکومتی مثل ایران تسلیم نشده. در واقع حزبای سبز و حزبای سوسیالیست که در دولت هستند قبل از این جلسه گفتن مینیمم چیزی که ما میخواییم اینه که وزیر امور خارجه به صراحت ابراز تأسف و عذرخواهی کنه،
که این کار رو نکرد. درسته؟
این کار رو در مورد دادن ویزا نکرد، در مورد نحوه ارائه گزارشش در روزهای گذشته به مجلس به پارلمان بلژیک کرد، و همینطور در قبال شهروندان ایرانی بلژیکی که احساس تهدید کردن، که البته درست هم هست چون انگار فیلم گرفتن از معترضان، این هم میتونه همونا و هم خانواده‌هاشون رو به خطر بندازه. بعضی از رسانه‌های بلژیکی در مورد این واقعه به عنوان ایران گی نام میبرن و میگن که چون یک سال به انتخابات بلژیک باقی مونده احتمالاً این رؤسای احزاب تشکیل دهنده دولت هستند که در دفاترشون تصمیم خواهند گرفت که وزیر خارجه سر کارش بمونه یا اینکه استعفا بده.
فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بلژیک بود و از جزئیات جلسه تحقیق و تفحص وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور توضیح می‌داد. اما خانواده بیماران هموفیلی فاکتور 8 در نامه سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای توقف واردات داروهای مورد نیاز فرزندان خود به بهانه گرانی ابراز نگرانی و سیاست‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند. این نامه که شنبه 3 تیر منتشر شده، در آن آمده که خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به هموفیلی فاکتور 8 گفتند که داروی هملیبرا تنها راه نجات کودکان آنهاست، اما مسئولان و وزارت بهداشت از واردات آن به بهانه گرانی خودداری می‌کنند. گفتگویی داشتم با محمد کاظر عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، و از او درباره بیماران هموفیلی فاکتور 8 و مافیای دارو در ایران پرسیدم.
بیماری هموفیلی خب همونطور که خیلی هم میدونن بیماری هست که در واقع انعقاد خون صورت نمیگیره. یعنی وقتی که خونریزی اتفاق میفته به طور معمول در افراد سالم بلافاصله سیستم انعقادی فعال میشه و انعقاد خون مانع خونریزی بیشتر میشه. اما در بیماران مبتلا به هموفیلی که دسته های مختلفی رو شامل میشه، اینها به دلیل مشکلاتی که دارن متاسفانه این انعقاد خون صورت نمیگیره و با کوچکترین خونریزی یا زخم میتونه این حتی حیاتشون رو به خطر بندازه، چون خونریزی همینطور ادامه پیدا میکنه و قابل بند اومدن نیست. حالا یکی از دلایلش نبودن یکی از پروتئین هایی هست به نام فاکتور 8 که در انعقاد خون مؤثر هست. وقتی که این وجود نداشته باشه پس اون سیستم انعقادی هم کار نمیکنه و بیمار در اثر حتی جراحات بسیار کوچک در اثر خونریزی ناشی از اون میتونه جانش در خطر بیفته. راه حل این هست که خب مرتب این فاکتور 8 که در بدن ساخته نمیشه در این دسته از بیماران از طریق خارج وارد بدنشون بشه و به اینها تزریق بشه. این هست که از این جهت خب میتونه بسیار حیاتی باشه و در واقع با حیات بیمار سر و کار داره این موضوع.
آقای دکتر، الان خانواده بیماران مبتلا در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشتن از دارویی به اسم هملیبرا نام بردن که گفتن تنها راه نجات بیماران هست و از اصرار وزارت بهداشت برای خرید و واردات داروهای مشابه که از قضا به گفته خانواده‌های بیماران هموفیلی گرانتر هم هست از اون صحبت می‌کنن. درباره این داروها اگر که میشه لطفاً بگید و اینکه فکر می‌کنید چرا دولت با وجود این داستانی که شما هم تعریف کردین که بسیار حیاتی هست برای بیماران این داروها، چرا دولت تعلل میکنه و چرا اصرار میکنه داروی گرانتر رو بگیره؟
ببینید، یک سیستم پیچیده‌ای هست در وزارت بهداشت، مافیایی که الان تصمیم میگیره برای سیستم داروی کشور مافیایی هست که وصل هست به جریان بنیاد برکت و ستاد اجرایی و دفتر خامنه‌ای. خب اینها قدرت اجرایی بسیار زیادی دارن و ما در جاهای مختلف دیدیم قبل از اونی که منافع بیماران و شهروندان مد نظرشون باشه، سوداوری و سودجویی اینها مد نظر هست. ما در جریان کرونا هم دیدیم که همین شرکت میلیاردها دلار و ریال رو این بودجه ها و هزینه ها رو بلعید و حتی اون تعداد واکسنی هم که تعهد کرده بود وارد نکرد یا تولید نکرد. اینه که ما این مسئله مسبوق به سابقه است، یعنی چیز جدیدی نیست. و از طرفی باز در مقابل به همین دلیل اینها هم در مقابل داروهای جدید و چیزهایی که حتی میتونه بسیار مفید باشه مقاومت میکنن، باز به همین دلایلی که عرض کردم. در مورد بیماران هموفیلی هم واقعا همینطور هست. ببینید، وقتی یک دارویی که الان اینها دارن وارد میکنن یا مجموعه فاکتورهایی که وارد میکنن از زمان ورود 60% به قیمت اصلیش اضافه میشه، شما تصور بکنید که چه سودی پنهان هست در واردات اون داروهایی که اینها مد نظرشون هست. یعنی اگر یک دارو به عنوان مثال با 100,000 تومان خریداری میشه، وقتی به دست مصرف کننده میشه 250,000 تومان به فروش میرسه و این 60% ارزشی که از زمان ورود وارد ایران میشه، اینها همه دستهایی هست که اجازه نمیدن که دولت وارد واردات داروهای جدید یا چیزهایی بشه که خیلی سودی درش نیست.
در روزهای اخیر شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به شورش گروه واگنر در روسیه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران هشدارهای جدی دادند. در همین زمینه گزارش همکارم رضا جمالی رو بشنوید.
به رغم هشدارهای چند روز اخیر شماری از مقامات و کارشناسان سیاسی در داخل ایران به حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص گره نزدن منافع ملی کشور با تصمیم گیران سیاست خارجی در مسکو، رسانه‌های حکومتی در ایران روز دوشنبه به طور گسترده خبر حمایت ابراهیم رئیسی از ولادیمیر پوتین در خصوص اتفاقات چند روز اخیر در آن کشور را منتشر کردند. بنابر بیانیه کاخ کرملین، رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود از رهبری روسیه در ارتباط با حوادث 24 ژوئن حمایت کامل کرده است. پیشتر نیز حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم در تماس تلفنی با همتای روس خود از دولت روسیه برای مقابله با شورش گروه واگنر حمایت کرده بود. حمایت‌های آشکار و رسمی مقامات حکومتی در ایران از ولادیمیر پوتین در حالی است که از زمان آغاز شورش نافرجام گروه واگنر علیه مسکو شماری از مقامات و نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی درباره نزدیکی بیش از پیش به روسیه انتقاد و هشدار دادند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس روز دوشنبه با انتشار توییتی شورش گروه واگنر را هشداری به روسگراهای درون نظام جمهوری اسلامی خواند و از مقامات حکومتی خواست بیش از این منافع مردم ایران را به منافع روسیه گره نزنند. آقای مطهری همچنین خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی آورده که روسیه تکیه‌گاه محکمی نیست و از آنان خواسته که به سیاست نه شرقی نه غربی بازگردند. علاوه بر علی مطهری، محمود صادقی دیگر نماینده پیشین مجلس هم در توییتی بی‌طرفی جمهوری اسلامی در قضایای داخلی روسیه را زیر سوال برده است. الهه کولایی دیگر نماینده مجلس هم در گفتگو با روزنامه هم‌میهن چاپ تهران رویدادهای جاری در روسیه را زنگ خطری برای تصمیم گیرندگان در داخل ایران خوانده و خواستار موازنه گرایی در سیاست خارجی ایران شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در ارزیابی هشدارهای داخلی در خصوص گره نزدن منافع ملی ایران به سیاستهای روسیه به رادیو فردا این چنین میگوید:
تعمیق پیوندهای میان جمهوری اسلامی و روسیه رو اگر بخوایم خیلی ساده برگزار بکنیم، میشه از دورانی که با اصطلاح تماس سلیمانی با روسا و رفتن هر دو کشور، وارد شدن هر دو کشور در جنگ داخلی سوریه برای نجات اسد اصطلاح شروعش رو بگیریم، ادامه پیدا کرده، رسیده به اصطلاح در جنگ اوکراین و نهایتاً الان هم که این ماجرای اخیر پریگوژین در روسیه پیش اومده، به نظر میاد پیوندها آنچنان عمیقه که جمهوری اسلامی به اصطلاح شده مصداقی از اون مسئله که میگفتن اگر در مسکو بارون بیاد در تهران فوری چترا رو در میارن، یک همچین وضعیتی پیدا کرده که خب بخشش برمیگرده به رویکردها و بخش عمدهش به رویکردها و سیاستها و استراتژی که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. آقای خامنه‌ای هم به اعتبار این وضعیت نامتجانس روابطش و عرصه بین‌المللی اصلا نیاز داره به روسیه، هم با توجه به نوع نگاهی که به مناسبات بین‌المللی داره و فکر میکنه که آمریکایی‌ها یا کلاً جهان غرب در حال اضمحلال و عقب نشینیه و باید جهان چند قطبی و چند حتی ضد غربی به وجود بیاد، تو این رابطه روسیه رو فکر میکنه که متحد خودش چینی ها هم همچنین تو این رابطه، همونطور که اشاره شد، همه زنهارها، همه هشدارهایی که در ایران داده میشه از طرف نیروهای اصطلاح غیر وابسته به هسته سخت قدرت یا در خارج داده میشه، میخوره به گوش ناشنوا و این سیاستی داره ادامه پیدا میکنه که عملا تا حالا در خدمت منافع ملی ایران نبوده و بعد از این هم به خصوص اگر در روسیه نوسان قدرتی پیش بیاد و به نوعی تو تزلزلی پیدا بشه در منوانی قدرت کرملین، بیش از پیش به ضرر ایران تمام خواهد شد.
برغم هشدارهای جدی که تاکنون داده شده، اما مقامها و رسانه‌های حکومتی در ایران ساعتی پس از انتشار خبر شورش گروه واگنر علیه کرملین شروع به حمایت از پوتین کردند و اقدامات این گروه را حرکتی برنامه ریزی شده و جنگی ترکیبی از سوی کشورهای غربی علیه دولت روسیه توصیف کردند. در همین رابطه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشت‌هایی ضمن غیر مردمی خواندن اقدامات گروه واگنر در توصیفی نوشت: پوتین سحر واگنری واشنگتن را باطل کرد. سایت بصیرت وابسته به نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران هم در یادداشتی با عنوان جنگ ترکیبی علیه ایران، روسیه و چین، حوادث چند روز گذشته در روسیه را شبیه اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران خواند و مدعی پیاده سازی چنین اتفاقاتی در آینده نچندان دور در چین شد. گروه مزدوران واگنر که تا پیش از این در جبهه روسیه علیه اوکراین می‌جنگیدند، روز شنبه 3 تیر ماه به خاک روسیه بازگشتند و سپس با ستونی زرهی به سمت مسکو حرکت کردند تا علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به اقداماتی بزنند. اما این شورش با میانجیگری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس متوقف شد و پس از آن نیروهای واگنر به پادگان‌های خود بازگشتند.
شورش گروه واگنر و هشداری که مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای این شورش دادن، گزارش رضا جمالی رو هم شنیدید. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران بدون ارائه آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ادعا کرده که در ماه‌های گذشته دست کم 98 هزار نفر با عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شدند. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
نقشه دشمن بخش قابل توجهش با اون عفو بزرگی که دادن خونسا شد. نزدیک به 98 هزار نفر از کسانی که در زندان مونده بودن و دشمن برای تک تک اونها میخواست برنامه و سوژه سازی بکنه و هر روز مطلبی را ایجاد بکنه، سوژه را با این عفو از دست دشمن گرفتند.
این بخشی از صحبت‌های محسنی اژه‌ای در روز دوشنبه 5 تیر ماه در همایش سراسری قوه قضاییه بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که ادعا می‌کند سال گذشته قضات به بیش از 20 هزار پرونده در زمینه اغتشاشات اخیر علاوه بر پرونده‌های دیگر رسیدگی کردند و نزدیک به 98 هزار نفر از افرادی که در زندان مانده بودند و دشمن به دنبال سوژه‌سازی برای آنها بود با عفو رهبری بخشیده شدند. آقای اژه‌ای پیش از این در اسفند ماه سال 1401 گفته بود 80 هزار زندانی در جریان عفو رهبری آزاد شدند. مقامات جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراضات مردم را به رسمیت نشناختند و همیشه تنها از واژه اغتشاشات درباره آن استفاده کردند. حالا هم این صحبت‌ها در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری اخیر و بر اساس آمارهای حقوق بشری بیش از 500 معترض از جمله ده‌ها کودک جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند. گزارش‌های مختلفی هم از شکنجه‌های جسمی و روانی و حتی خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی علیه معترضان بازداشت شده منتشر شد. حکومت اما تبلیغات گسترده‌ای در زمینه عفو زندانیان به راه انداخت، هرچند بسیاری با اشاره به فضای شدید امنیتی و ادامه بگیر و ببندها آن را ریاکارانه خواندند. تعدادی از وکلای دادگستری هم هدف این عفوها را تحمیل روایت دروغین نظام اعلام و تاکید کردند که این عفوها تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا.
قوه قضایی عادل قوه‌ای هست که میتونه نشون بده که چرا افراد بازداشت میشن، نه اینکه بیش از 100 هزار نفر رو در جریان اعتراض‌ها دستگیر بکنه و بعد منت آزاد کردن بیش از 98 هزار نفرشون رو رئیس قوه قضاییه بر سر ملت ایران بگذاره. این یعنی این که اساساً اسلوب عدالت و اسلوب رسیدگی های عادلانه رعایت نمیشه و الا اولین پرسشی که رئیس قوه قضاییه باید جواب بده اینه که اون 100 هزار نفر چرا بازداشت شدن و اگر مبنای حقوقی برای بازداشت وجود داشت چرا آزاد شدن. اصل قضیه اینه، اما آقای اژه‌ای داره با فرافکنی هم منت میذاره هم از زیر این سوال در میره.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این همایش سراسری به مناسبت هفته قوه قضاییه یا عدلیه به تعامل اتحاد بین سه قوه اشاره و تاکید کرد که تا کنون در تمام 4 دهه گذشته تا الان مؤثرترین گزارش‌های بازرسی در دولت ابراهیم رئیسی انجام شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش رویکرد تحولگرا و سازنده در همه سطوح قوه قضاییه را تحسین کرد. تأکید بر اتحاد میان سه قوه در این همایش در حالی است که هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران با فرستادن یک پیام به نشست محرمانه بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نسبت به عدم تفاهم میان نیروهای امنیتی هشدار داد و آن را دلیل اعتراضات اخیر دانست. روح الله رحیم‌پور.
جمهوری اسلامی بعد از وقوع اعتراضات 1401 با ابر بحران‌ها و ابر چالش‌های جدی مواجه شد. از جمله اونها بروز شکاف درون حکومتی و اختلاف ما بین ارکان حکومت بود. بر این مبنا تلاش کرد که سعی بکنه این شکاف‌ها رو ترمیم بکنه. مثلا از نهادهای امنیتی خواستن که نشست مشترک تشکیل بدن تا به تفاهم برسن، یا رؤسای قوا دارن از نحوه تعامل با هم صحبت میکنن. مثلا آقای محسنی اژه‌ای تاکید میکنه که رابطش با قوای دیگه بهترین حالت ممکن بوده، ماستشون شیرین تر از هم است. این یعنی این که میخوایم نشون بدیم به جامعه که ما اختلاف نداریم. این یک شوی وحدت هست، یک نمایش وحدت هست بابت اینکه نشون بدن اون شکاف مثلا ترمیم شده.
این بحث‌ها و حرفا در چارچوب هفته قوه قضاییه در حالی است که در هفته‌های اخیر نیز شماری از مقام‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به اوج‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید و با همین گزارش هم مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان می‌رسه. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.